سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از مباحث دینی انگیزه های حد اقلی رو پاسخ میدن، ضروری هستن به این دلیل که حد اقل انسان رو تأمین میکنن و آدم های کمی مثل بنده براشون حیاتیه به اون بحث ها توجه کنن. ولی بعضی از مباحث دینی سطحشون بالاست، مال آدم های حد اکثریه، برای آدم هاییست که میخوان به اوج برسن. بعضی از بحث هایی که حد اکثری هستن مال آدم هایی که حد اقلی هستن نیست. مثلا کسی بخواد به ما راه نشون بده که چیکار کنیم به عالی ترین مقامات معنوی برسیم، خب امثال بنده میگن حالا عالی ترین مقامات رو نمیخوایم، شما ما رو از جهنم نجات بده، یعنی آدم های حد اقلی. بعضی از بحث ها هستن که نه، مال آدم های حد اقلی هن. حتی به قیامت هم اگر نگاه نکنن، نیاز دنیاییشون رو اگه بخوان با دین و معنویت برطرف بکنن، از اون حرف ها باید براشون زد. حرف های حد اقلی برای آدم های حد اقلی و حرف های حد اکثری برای آدم های حد اکثری. بحث رحمت الهی عجیبیش اینه که هم مال آدم های حد اقلی هم مال آدم های حد اکثری. هم کسی بخواد از جهنم نجات پیدا کنه، زندگی دنیاش آسوده بشه، با بحث رحمت الهی کار داره. هم اگر کسی بخواد به حد اکثر مراتب معنوی برسه، با بحث رحمت الهی کار داره. و کمتر بحثی هست که این خاصیت رو داشته باشه. خوف از عذاب الهی در دنیا مال آدمای حد اقلیه. خب چجوری از این خوف آدم نجات پیدا میکنه؟ با توجه به رحمت خدا. کسی که میخواد از اصحاب خاص حضرت ولیعصر ارواح له الفدا بشه، چجوری میتونه به اونجا برسه؟ با رحمت خدا. خیلی از این جهت رحمت خدا عجیبه که هم بحث حد اقلی محسوب میشه هم بحث حد اکثری. وقتی آدم حال تنافس و درجات داره، حال مسابقه داره، حال بلند پروازی داره، باید غرق بشه در رحمت خدا. وقتی آدم حال حد اقلی داره که خدایا منو از جهنم نجاتم بده، از جهنم این دنیا نجاتم بده، از سیئات اعمالم، آثار بد گناهانم نجاتم بده، یا منو از گرفتاری ها خلاصم بکن، بازم باید بگه رحمت الهی. با این مقدمه من به مانع دیگری بپردازم که در این شبها، هر شب به یک مانع پرداختیم، اگر چه میشد شبها به موانع، یعنی به هر کدوم از این موانع تعداد شبهای بیشتری رو اختصاص داد، ولی گفتیم به اختصار بحث رو جلو ببریم. یه کاری هم که سالهای قبل همیشه انجام میدادیم، بعضی از شبها خلاصه ای از مباحث قبل رو میگفتیم، دیگه این بار این کار رو هم انجام ندادیم، دیگه هیچ خلاصه ای از بحثای گذشته تقریبا نمیگیم و بحث رو جلو میبریم دیگه انشالله. یکی از موانع بهره برداری از رحمت خدا برای آدم‌های حداقلی و برای آدم‌های حداکثری، برای رسیدن به عالی‌ترین مقامات، برای نجات از کمترین مراحل، یکی از موانع درک رحمت خدا، باور رحمت خدا اینه. آدم همچین که گناه میکنه، خطا میکنه، در خودش بدی میبینه، این یه مکانیزمی داره در وجود انسان که خود به خود آدم رو مایوس میکنه. عجیبه، آدم گناه میکنه تازه بیشتر به رحمت خدا نیاز داره، بیشتر باید التماس کنه، بیشتر باید تمنا کنه رحمت خدا رو، برعکس بیشتر سکوت میکنه، بیشتر دیگه باورش نمیاد رحمت خدا، بیشتر دیگه زبانش نمیچرخه تمنا کنه رحمت خدا رو. مردم هیچ وقت معمولا به اندازه گناهاشون استغفار نمی کنن، به اندازه پاکی دلشون استغفار میکنن. ببینید اولیاء خدا چقدر استغفار میکنن. هرچی گناه کمتر بشه، تمنای انسان برای رحمت خدا افزایش پیدا میکنه، باور انسان نسبت به رحمت خدا افزایش پیدا میکنه. این یکی اتفاق عجیبه در وجود انسان. به همین دلیل بیش از 80 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید بابا من غفور رحیمم، من بخشنده مهربانم. مدام در آیاتی که شما ممکنه اصلا ببینید تناسبی هم نداره آنچنان، میفرماید من غفور رحیمم. یعنی اگر ما آمار این 80 بار رو مرور کنیم که وقت نیست تو این جلسات این کار رو انجام بدیم، میشه اینا رو توی کتاب‌هایی نوشت و ببینیم که خدا به چه مناسبت میفرماید من غفور رحیمم. تقریبا میشه گفت بسیاری از اوقات لااقل به ذهن ما وقتی به ظاهر آیات نگاه میکنیم بی مناسبت هم میفرماید من غفور رحیمم. حالا کسی گناه خاصی اونجا انجام نداده ولی میفرماید من غفور رحیمم، به ظاهر دارم عرض میکنم. ما چرا خداوند متعال اینقدر تکرار میکنن و تأکید دارن بر این که من میبخشم؟ برای این که آدمی که گناهکار هست و اتفاقا نیاز به بخشش الهی داره، یک نمیدونم رفتار دفاعی تو شکل میگیره، رفتار دفاعی بدی که عذرخواهی نمیکنه. به همین دلیل یه جایزه هم گذاشتن. جایزش چیه؟ میفرماد تا 7 ساعت بعد از گناه عذرخواهی کنی حتی نمیگذارن بنویسن برات. خب این که خیلی به نفع آدمه. خب عذرخواهی میکنیم، اگه تونستی عذرخواهی کنی، خود گناه مانع میشه آدم عذرخواهی کنه. کسی گناه کرد باید بعدن التماسش بکنه آدم، آقا تو رو خدا خواهش میکنم عذرخواهی کن، باور کن خدا میبخشه. نمیدونم، انسان لجبازه، انسان لیعوسون کفوره، انسان عنوده. چیه تو وجود انسان که اتفاقا وقتی محتاج رحمت الهی میشه در اثر معصیت برعکس کمتر طلب رحمت میکنه، کمتر طلب مغفرت میکنه و طبیعتا کمتر رحمت خدا رو باور میکنه؟ و وقتی که کمتر رحمت خدا رو باور کرد چه اتفاقی میفته؟ کمتر مشمول رحمت الهی میشه، قساوت قلبش بیشتر میشه. شاید گناه اونقدر قساوت قلب در انسان نیاره که یأس از رحمت خدا اونقدر قساوت قلب میاره، یعنی گناه بعدش یأس از رحمت خدا بعدش قساوت قلب. لذا شما گناه هم نکنید، یأس از رحمت خدا به دلیلی تو وجودتون بیاد، میبینید، میتونید تجربه کنید چقدر سیاهی در قلبتون پدید اومده و چقدر آدم از چشم خدا افتاده. ما وقتی گناه میکنیم انگار پیشا پیش تو ذهن خودمون خدا رو محکوم میکنیم به نامهربان بودن. این مکانیزمی که در درون انسان هست که برعکس عمل میکنه مکانیزم عجیبیه. حالا در مورد این مکانیزم یا این ساختاری که در وجود انسان هست یه مقدار صحبت خواهیم کرد، ولی اجازه بدید اول عامل بیرونی که این وسط وجود داره رو ذکر کنیم. این عامل مؤثره ولی البته زورش زیاد نمیرسه. عامل بعدی که صحبت میکنیم انشاءالله اون زورش بیشتره، منتها جلوش راحت تر میشه گرفت. ابلیس تا انسان گناه میکنه کاری که میکنه اینه که انسان رو مایوس میکنه، میگه تو الان میخوای بری عذرخواهی کنی که چی؟ مثلا الان گناه کردی دیگه، کی تو رو تعبیر میگیره؟ تو که جاهل نبودی که، الان تو به کجا میخوای برسی دیگه؟ الان دیگه به جایی میتونی برسی؟ بابا ابلیس نامرد، بذار بریم، حالا یه غلطی کردیم میخوایم عذرخواهی کنیم، میگه من که چشمم آب نمیخوره. دیدید این لحنا رو تو آدم ها منفی حرف میزنن، ای بابا این به جایی نمیرسه که، میخواد با یه دونه دعا یه شبه راه صد ساله طی کنه. این لحن اصلا لحن ابلیسه. اگر کسی ابلیس رو نمیشناسه بدونه این لحنشه. بعد خیلی از آدم ها هم این لحن رو دارن، اینا از بس همنشین ابلیس بودن شاید این لحن رو ازش گرفتن. این وسوسه ها و زمزمه هایی که تو سینه آدم داره همش اینه، مایوس کننده است. چون ابلیس خودش مایوسه، کسی مثل ابلیس نمیتونه باشه، نباید باشه، ولی ابلیس دیگران رو سعی میکنه مثل خودش آلوده کنه. تا گناه میکنی میگه حالا همچین بزندت، صبر کن بابا. این که ترسوندن نیست، این یأسه. ترسوندن اینه، زود استغفار کن، زود استغفار کن، میبخشه الان و الا نابود، یا این ترسوندنه. ترسوندن یعنی آدم رو از وضع بد بترسونه، هول بده تو کار خوب. ترسوندن این نیست که بگه بابا دیگه نابودی تو، خدا هم دیگه بهت نگاه نمیکنه، چی عذرخواهی میکنی؟ با دو تا استغفار درست شدنه؟ اون که ترسوندن نیست، اون یأسه. خیلی فرق هست بین یأس و ترس. ترس اینه زود استغفار کن، زود زود ادامه بده، ادامه بده، جواب میده، جواب میده، یالا خیلی وحشتناکه تو این حال بمونی ها، ادامه بده، استغفار کن، میبخشه. آره این ترسوندنه، هول میده طرف رو به کار خوب، نه یخ بزنه بمونه شل بشه هیچ کاری نکنه. زود استغفار کن، با یه دونه وقتی دی بخشید، یالا میبخشه، یالا. و الا بخوای تو این شرایط بد بمونی خیلی ناجوره. ابلیس یکی از عوامل اینه که آدم تا گناه کرد دچار وسوسه میشه، و این وسوسه یأس اجازه نمیده انسان از رحمت خدا بهره برداری کنه. این یأس حد اقلی، یأس حد اکثری هم که هست. یأس حد اکثری اینه که بابا تو یه عمری زای زندگی کردی، حالا الان داری شبای ماه رمضان میری میخوای حتما حضرت آیت الله العظمى بهجت بشی. خجالت داره، این که نمیشه که. این یأس از رحمت حضرت حق در اثر چی؟ در اثر گناه. حالا این یأس نباشه چی میشه؟ ها؟ میگی من گناه کردم، من زندگیمو خراب کردم، خب عوضش الان عجب ندارم. بعد اگر خدا حسنات منو تبدیل بکنه، سیئات منو تبدیل بکنه به حسنات، میدونید چی میشه؟ یه عمر خدا جای بدیهای من خوبی بنویسه خیلی خوشگلتر و ترتمیزتر از رفتارهای خوب خوبا خواهد بود. بدتر آدم تشویق میشه. یأس اگه نباشه آدم گناهکار تشویق میشه بره استغفار کنه. ولی ابلیس مگه میذاره؟ میگه ببین دیگه شلوغش نکن دیگه، حالا گفتیم خدا فوقش حالا تو رو ببخش جهنم نبره دیگه، آیا بهجتت که نمیکنه که یه دفعی یأس ابلیس رو ما کارگر شده یا نه؟ بفرمایید نظر بدین. بله شمایی که نمیگید الان بله، بخشی که گفتن بله که هیچی، اونایی که نمیگن بله همه از اولیاء خدا هستن. نه شما میگید بله از طرف امثال بنده میگید بله، ما هم همینو میخواییم، نه از طرف خودتون. شما بله از آسمان آمده اید و به ما اهالی زمین دارید لطف میکنید و چند سبایی میخواید با ما زندگی کنید، ولی میگید بله منظور عموم جامعه است، عموم ما آدمایی است که دچار یأس از رحمت حضرت حقیم. چرا؟ چون آدمای بدی هستیم. خب چه دلیلی میشه؟ مگه بد بودن آدم رو باید مایوس بکنه؟ نبودن رحمت خدا آدم رو باید مایوس بکنه؟ کی گفت رحمت خدا نیست در اثر بدی تو؟ خب بگیر ازش، بخواه مغفرت رو برای همین جا گذاشتن. نمیشه. هر کی تونست از این یأس، یأس حداقلی یا یأس حداکثری بگذره. ما اینجا رو داریم با هم صحبت میکنیم، درسته یکی دوتا روایت هم امشب براتون میخونم، ولی بعدن روش فکر کنید، امشب سر سجاده روش فکر کنید. واقعا من چرا از خودم انتظار ندارم که از رحمت خدا دریافت کنم بشم حضرت آیت الله العظمى بهجت؟ چرا من بنا نیست بشم، او بناست لطف کنه، اونم که رحمتش بیکرانه، اصلا یه ذره هم کم نمیشه از رحمتش که بفرماد آخه چقدرشو به تو بدم پس بقیه چی؟ اصلا اینا رو نداره خدا، یعنی چی؟ علاقه هم که داره، بذارید این روایت ها رو آخر سر نخونم دیگه، همینجا بخونم براتون. در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق از ابی بصیر نقل شده که ایشون از امام صادق علیه السلام نقل کردن که امام صادق علیه السلام فرمودن اوحى الله عز وجل الى داوود النبی، اوحى الله عز وجل الى داوود النبی، خدا وحی فرستاد به حضرت داوود، یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع، وقتی که بنده مؤمن من گناهی بکنه سپس برگرده و تاب من ذلک الذنب و توبه کنه از گناهش و استحیا منی عند ذکره، و وقتی یاد اون گناه میفته از من خجالت بکشه، تو خودش ناراحت بشه، له بشه، من چی کارش میکنم اونو؟ غفرت له، من میبخشمش، نه زجه بزنه ها، نه مویه کنه سر به بیابان بگذاره خودشو به ستون توبه ببنده، نه، یاد گناه میفته ناراحت بشه، یعنی ببخشید ناراحت حیا کنه از من، غفرت له، من میبخشمش، همین؟ نه، این خجالت کشیده از من. و انسیته الحفظه، یه کاری میکنم کاتبان پرونده اعمال او اونا هم فراموش بکنن، اونا هم دیگه یادشون نیاد ایشون، نه یادمون نیست. همین میفرماد نه ادامه میدم. و ابدلته الحسنه، جای اون گناهی که کرده چون داره خجالت میکشه از من کار خوب مینویسم، و لا ابالی، لا ابالی، لا ابالی، میدونید یعنی چی؟ من هر کاری دلم بخواد میکنم، دلم میخواد از من خجالت کشیده، شبی گناه کرده، جاش می نویسم نماز شب خونده. آخه چجوری؟ لا اوبالی. مثلا نمیتونم لا اوبالی رو ترجمه کنم. میدونید به لا اوبالی کلمه‌شو تو فارسی هم ما میگیم، میگیم این آدم لا اوبالیه، یعنی هیچ قانون و مقرراتی رو رعایت نمیکنه. اینجا خدا میفرماد که لا اوبالی، من دلم میخواد. شما چیکار دارین؟ میخوام جای گناهش ثواب بنویسم. چرا؟ آخه یاد گناهش میفته من خجالت میکشه. بابا کاری نکرده. یه توضیح بهتر بده خدا به ما تو همین روایت که ما اصلا متوجه نشیم. و انا ارحم الراحمین. نمیفهمی؟ من ارحم الراحمینم. میفهمی؟ من ارحم الراحمینم. دیگه خدا چجوری باید ما رو امیدوار کنه؟ گناهکارا رو چجوری باید امیدوار بکنه؟ گناهکارا رو خدا چجوری باید امیدوار کنه از اون یأس مسخره تلقین شده توسط ابلیس نجات بده؟ بذاره کنار دیوار دوشکا ببنده بشه کمشون تا اینا سوراخ سوراخ بشن، آبکش بشن، پودر بشن، بریزن زمین، بفهمن که نباید مایوس بشن. چی کارش بکنه بفهمه؟ من یک روایتی رو امشب برای شما بخونم، انشالله نور این روایت ها تو قلبتون بنشینه. که بارها من این روایت رو میبینم توی مجالس مختلف، میگم بخونم، میگم نه بابا حالا مقدماتش فراهم نشده، یعنی میدونی سخت خوندن این روایت. خدا چجوری باید بگه من ارحم الراحمینم؟ گناهکار مایوس نباش، متوجهی؟ من میدونم گناه تو رو مایوس میکنه، خود گناهت با تو این کار رو میکنه. یک کمی تحلیل خواهیم کرد که چرا. یکی دلیلش ابلیسه. می‌فرماید پیامبر گرامی اسلام در کتاب کافی شریف نقل شده: ولولا انکم تذنبون فتستغفرون الله. اگر شما نبودید که نباشید که گناه بکنید و استغفار کنید، اگه شما گناهکاران نباشید که گناه کنید و استغفار بکنید، لخلق الله خلقا حتی یذنبو ثم یستغفرو. خدا یه مردمی رو خلق میکرد که گناه بکنن و طلب مغفرت کنن. فیستغفر الله لهم، که خدا ببخشه اونا رو. خدا بخشیدن رو دوست داره. ممکنه بعضی از این روایت برداشت بد بکنن، پس ما لازم گناه بکنیم. نه، ولی بعضی ها ممکنه برداشت بد بکنن. چی کار کنن؟ بهتر از اینه که یه عده مایوس باشن. اینکه بعضی ها برداشت بد بکنن ولی امید فراوان بشه به رحمت خدا، بهتر از اینه که یأس فراوان باشد که هست از رحمت خدا. می‌فرماید لخلق الله خلقا حتی یذنبو ثم یستغفر الله فیغفر الله لهم ان المؤمن مفتن تواب. خدا یه گروهی رو می‌آفرید گناه بکنن، طلب مغفرت بکنن. مؤمن مفتن است، یعنی امتحان میشه، خطا میکنه، اشتباه میکنه و تواب است و خیلی توبه میکنه. اما سمعت قول الله عز و جل ان الله يحب التوابین، خدا دوست داره توبه کنندگان رو. و یتب و يحب المتطهرین، خدا دوست داره متطهرین رو. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين در یک آیه است. بعد در آیه دیگری می‌فرماید و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، توبه کنید به سوی پروردگار. ما چرا مایوس میشیم؟ یعنی مانع باور ما از رحمت الهی، مانع با بهره برداری ما از رحمت الهی، مانع باور ما نسبت به رحمت خدا چیه؟ گناه ما، بدی های ما. آقا شاه بخشیده، شاه غلام نمیبخشه. آقا خدا میفرماد میبخشم، این خودش خودشو نمیبخشه. خب ابی نداره خودت خودتو نبخشی، ولی معناش نباید این باشه که خودتو مایوس کنی. این غلطه. داستانشو شنیدید دیگه، اون عارف صاحب دل توی جزیره تنها زیر آفتاب سوزان یه همسفر پیدا کرد، با هم داشتن میرفتن، داشتن هلاک میشدن. به این همسفرش که یه جوون لوطی گناهکار مثلا هرزه‌ای بود، گفت که جوون من یه دعایی بکنم، تو آمین بگو ببینیم خدا به ما لطفی میکنه. گفت باشه، ما که حالا قابل نیستیم. گفت نه، خدا به دعای تو هم عنایت داره. بعد صدا زد، خدای ما زیر این آفتاب داریم هلاک میشیم، یه ابری برسون، یه داریم نابود میشیم تو بیابون. بعد ابری آمد، اینم آمین گفت و ابر آمد، با هم حرکت کردن. از یه جایی به بعد مسیرشون دوتا شد، عارف میخواست جایی بره و اونم جایی، خدا هم خداحافظی کردن، ابر دنبال اون آقای رفت. عارفی یه نگاه کرد، گفت این کارش خیلی درسته. برگشت صداش زد، گفت تو کارت خیلی درسته. گفت من کارم درسته؟ بعد دیگه بهش گفت و گفت نه، بگو چی کار کردی. گفت من و کسی تنها مونده بودیم، خجالت کشیدم از خدا، وقتی تو نقطه نهایی اون یه نهیبم زد، دست برداشتم ازش. اون خجالت کشیدی دیگه، من کمه خجالت بکشی. این خوبه، من هیچ گناهی نکنم، هیچ خجالت هم نکشم. نمیخوام از رحمت خدا بردارم، آدم احساس بی‌نیازی میکنه. چند سال پیش بود داشتیم صحبت میکردیم که عجب و غرور مانع میشه که انسان چیکار کنه؟ از مهربانی خدا رو باور کنه. چند سال پیش بود؟ دیشب بود. خوبا که یه جور داغونن، گناهکارا هم که یه جور داغونن، به کی پناه ببرید؟ خوبا که غرور به خوبیشون دارن، از رحمت بر نمی دارن، اون غرور خرابشون میکنه. گناهکارا که مایوسن، و چیکار کنه خدا با ماها؟ واقعا چیکار میکنه با ما؟ دیگه این آیه های قشنگ قرآن رو شما حتما میشناسید دیگه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو بندگان من که اسراف کردید، خراب کردید، از رحمت خدا ناامید نشید. شاید این معنا در این آیه باشه که شاید اسراف میکنی خود اون اسراف، ظلم میکنی، خراب میکنی خود اون خرابکاری، تو رو ناامید میکنه از رحمت خدا. دیگه حالا الان روایت ها رو من دارم میخونم، بذارید این روایت رو هم بخوانم. یبعث الله المقنطین یوم القیامه مغلبتا وجوههم، یعنی غلبت السودا، غلبت السواد علی البیاض، فیقال لهم هؤلاء المقنطون من رحمت الله. ناامیدان از رحمت خدا رو خدا روز قیامت وارد صحرای محشر میکنه، قیافه هاشون ناجوره، غلبه داره سیاهی بر سفیدی، نه این سیاهی سفیدی پوستی ها که مال اقوام مختلف هست و اینا. بعد اسمشون رو اعلام میکنن، میگن اینا لکو، اینا این بدبخت ها ناامیدای از رحمت خدا. خیلی گناه بدیه. حالا ما نمیخوایم امشب در مورد ناامیدی به طور مطلق صحبت کنیم، میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ خود گناه آدمو ناامید میکنه. پیشنهاد اول اینه که گناه نکنیم. چرا؟ چون از رحمت خدا مایوس میشیم. یه مکانیزم طبیعی تو وجود انسان هست. پیشنهاد دوم چیه؟ که راه حل بسیار با عظمته. آقا چیکار کنیم از این حجاب عبور کنیم؟ فرمودن که پیشنهاد دوم رو اجازه بدید نگم الان، که چیکار کنیم از یأسی که در اثر گناه حاصل میشه عبور کنیم. بذارید من اول غیر از ابلیس یه تحلیل دیگه عرض کنم که چرا آدم در اثر گناه چی میشه؟ مایوس میشه. چی میشه آدم این مکانیزم طبیعی که میگیم تو انسان وجود داره وقتی گناه کرد برعکس دیگه طلب رحمت نمی کنه، یا حد اقلیش یا حد اکثریش، یا میگه من دیگه اهل عذابم نجات پیدا نمی کنم، یا میگه من به اوج بهشت که هیچ وقت نمیرسم، که حد اکثریش و حد اکثر دارن دیگه. یه بار دیگه بله بفرمایین. خیلی بده دیگه. خب وقتی آدم گناه میکنه در اثر چی گناه میکنه؟ بخواید به یک عبارت، گناه و معصیت در اثر چیه؟ به یک عبارت بخواید بگید که دقیق ترین عبارت باشه، گناه و معصیت در اثر تکبره. حالا گناه و معصیت در اثر تکبره یه مقوله دینی صرفا نیستا، خیلی از اوقات اشتباهاتمون در اثر تکبر و غروره. اصلا رفتی تو آزمایشگاه یه ذره غرور بگیرده، دیدفی آزمایشه رو خراب میکنی، دیدفی یه دقت علمی رو میذاری کنار، اصلا داری کار پژوهشی میکنی، باد به قبقبت میفته، علمت خراب میشه. تکبر اینه دیگه. بحث دینی و ایدئولوژیک و معنوی صرفا نیستا، جنبه معنوی هم داره. اکثر خطاهای انسان در اثر تکبر انسانه. این باد نمیدونم چیه میفته، میگن قدیمی ها میگفتن باد داره سرش، خیلی عجیبه. بعد عملیات کشوندن باد از سر آدم میدونی خیلی عملیات سختیه، دفعی کلشو میگیرن میکوبن به دیوار، دنگی صدا میده، 20 سال سرگیجه داره. ها باد از سرت افتاد؟ به خدا آدم میبینه کسی رو باد افتاده تو سرش میترسه، یعنی آدم میترسه برای او، نگران میشه، وای خدا نکنه بخوای به سختی این باد و تو سر این بخوای در بیاری بیرون. گناه در اثر چیه؟ تو یک کلمه تکبر، ابا و استکبره. ابا کرد ابلیس، گناه کرد، استکبار ورزید، تکبر در مقابل حق، تکبر در مقابل خدا. حق اعم از خدا و هر حقیقت دیگری و هر حق دیگری. حتی چند شب پیش صحبت کردیم که تکبر در اثر حق پرستی هم نباید پدید بیاد، که گفتیم آقای شاه‌آبادی میفرمود چی؟ غرور اهل حق، غرور طرفداری از حق، اونم انسان رو دچار خطا میکنه. چرا معصیت آدم رو از رحمت خدا خود به خود مایوس میکنه؟ چون اصلا معصیت در اثر تکبره. رفقا بنده جسارت میکنم به شما اینو عرض میکنم، خب من لااقل نباید به شما بگم، باید یه آدم حسابی به شما اینو بگه، ولی شما فرض فرمایید من دارم از طرف آدم حسابی ها به شما عرض میکنم. ماها دائما علف هرزه تکبر تو دلمون داره رشد میکنه. الان نماز مغرب و عشاء شما نماز قبولیه؟ خوب خوندی نماز؟ عالی بود نماز؟ نماز آقای بهجت بود دیگه، قشنگ بود؟ خوب بود؟ خوب بود دیگه، بگو بله خوب بود، امی نداره. بگو بعدش گفتیم الهی هادهی صلاتی صلی تو علی الحاجت منک الهی ها، خدای این نماز ما رو تو تعقیبات نمازمون رو خدا قبول کرد. بگو خوب بود نماز؟ خوب، یه نمازی خوندی که تکبر تو تا الان از بین برد همه رو، درسته؟ حالا الان چند ساعت گذشته؟ 2-3 ساعت گذشته؟ اوه 2-3 ساعت دوباره رشد کرده. الان نماز صبح دوباره بر ریشه این تکبرهایی که تا صبح میاد بکنی. چرا؟ فرمود فلسفه نماز اخراجن لتکبر من قلوبه هم، برای خارج کردن تکبر از قلبه. مگه من چقدر تکبر میکنم که اینقدر باید نماز بخونم؟ ما دائما این وضعیت برامون پیش میاد. تکبر خیلی جونور عجیب غریبیه. میگن یه گیاهی هست تو مناطق خشک نباید اینو بکارن، تو بعضی از این کشورهای منطقه این درختو بکارن چی میشه؟ پلیس میگیردشون، دستگیرشون میکنه، بعد براشون خسارت اعلام میکنه. اون وقت کندن این درخت از جای خودش سختتر از کاشتنش. اون وقت این درخت میره آبهای زیرزمینی رو میکشه، حیوانا هم میخورنش، هلاک میشن. خاکم مثل این که خراب میکنه، نمیدونم که حالا بعضی از کارشناس ها رفتن نظر دادن این درخت رو بکارن یه جاهایی از ایران جلوی گرد و غبار رو بگیرن، اینجور من شنیدم. اون وقت به چینیش هم که تموم نمیشه که، بعد ریشه در بیاری، تازه ریشه در بیاری دوباره ببینی چند ماه دیگه دوباره در اومده، یه ذرهش مونده در اومده. میبین سادگی تکبر اینجوریه، آب قلب آدمو میگیره، قلب میشه سنگ، میکنیش یه ذرهش مونده دوباره میزنه بالا. گناه در اثر چیه؟ در اثر تکبره. عصبانیت در اثر چیه؟ در اثر تکبره. اصلا همه چی در اثر تکبره. فرمود تکبر ام الرذائل است، مادر همه رذائل است. خب گناه در اثر چیه؟ تکبره. خب وقتی که تکبر در گناه متجلی شد، این ریشه قوی تر میشه. اون وقت طلب رحمت خدا تواضع میخواد. خب معلومه دیگه، نمیتونی دیگه، معلومه دیگه، نمیشه دیگه، گناه کردی دیگه نمیتونی طلب مغفرت کنی. اون تکبر زد بالا، تقویت شد با گناه، تکبر تقویت میشه. نور آفتاب به این گیاه شوم خورد، عملیات فتوسنتز انجام شد، ریشش هم رفت عمیق‌تر توی خاک. و معلومه کسی گناه بکنه استغفار نمی‌کنه، چون استغفار کوچیکی میخواد، طلب مغفرت، طلب رحمت، گدایی، این یه چیزی میخواد دیگه. چی میخواد؟ کوچیکی میخواد. من که قدتر شدم، من در اصل قدی گناه کردم، بعد الان گناه کردم قدتر شدم، خب دیگه استغفار نمی کنم دیگه. قبلش احتمال داشت بیشتر طلب رحمت الهی بکنم، الان دیگه نمیتونم بکنم. چرا آدم گناه میکنه بعدش نمیتونه طلب مغفرت کنه؟ چرا آدم گناه میکنه بعدش دیگه نمیتونه طلب رحمت خدا بکنه برای درجات بالا؟ خودت به خدا خودتو خراب کردی. این خداست که فرمود بابا من که حاضرم جای گناه تو ثواب بنویسم. آقا هرزگی کردی تا صبح، من میخوام جاش نماز شب بنویسم. نه، به خدا نگو نه. خب این در اثر چی گناه کرد؟ تکبر. خب اون تکبر ازده نمیده اینو بپذیره. یعنی کاملا روانشناسی گناهکار رو شما دقیق مطالعه بکنید، معلومه که چرا گناهکار مایوس میشه. خود گناه مایوسش میکنه. پیشنهاد اول چی بود؟ گناه نکنیم مایوس نشیم. پیشنهاد دوم چیه؟ جانم به پیشنهاد دوم میخواستم از شما هم تقاضا بکنم، میگم شما هم بگید جانم به پیشنهاد دوم، ولی خب شما که نمیدونید پیشنهاد دوم من چیه. ولی من میدونم الان پیشنهاد دوم چیه، دارم عشق میکنم باش، دلتون بسوزه. خیلی با صفاست. البته پیشنهاد سوم خیلی با صفاتره ها، ولی حالا حال پیشنهاد دوم ازدید ببرم یه چند لحظه ای. بله، پیشنهاد دوم اینه. پیشنهاد اول گناه نکن. خب این پیشنهاد شما که خوبه، ولی خب چشم توفیق پیدا شد گناه نمی کنیم انشالله. حالا پیشنهاد دوم تو بگو، مثل اون پیشنهاد اولی سخت نباشه. نه انصافا آسون. البته پیشنهاد سوم هم خیلی آسون تره و خیلی هم اثرش بیشتره. ولی دیگه پیشنهاد سوم میگم اینجور لبخند نمیزنی، بله به سر و صورتت میزنی. حالا دیگه من گفته باشم پیشنهاد دوم چیه؟ پیشنهاد دوم این است که اقرار به گناهت بکنی پیش خدا. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. گناه در اصل تکبر. بشکن خودت، خدایا من این غلطا رو کردم، یکی یکی بگو بگو. میفرماد بگو همه رو. به خدا قسم نجات پیدا نمی کنی از گناه مگر اینکه اقرار کن. بگو چی کار کردی؟ پیش خدا ها، نه پیش کسی. اقرار. چرا اقرار نجات میده؟ ها، زده ریشه اون تکبره رو زده. به خدا یه ذره خودتو بشکونی در خونه خدا، یه ذره. همچنین هم نمیخواد خورد خمیر کنی خودتو. بلندت میکنه، میگه پاشو عزیزم. عزیزمش که تو قرآن بود نوشته بود ان الله یحب التوابین. یحب یعنی عزیزم، نه ببخشید، یحب یعنی عزیز دلم. این دیگه نگوین ما اینجا کلمه داریم با هم میسازیم و اینا. جوونه اومد گفت یا علی پاکم کن. آقا فرمود وقت ندارم. گفت آقا بشنو من میگم چی کار کردم. بعد آقا فرمود من وقت ندارم بشنوم. آقا حاضر نبود اعتراف کسی رو بشنوه. گفت آقا من نمیذارم شما اینجوری منو سر میدونی، تو باید منو حد بزنی اعدامم کنی. آقا فرمود تو داری اشتباه میکنی. گفت نه من اشتباه نمیکنم. ول نکرد آقا رو، انقدر دورور آقا پلکید و انقدر به پروپای آقا پیچید. آقا فرمود باشه باشه، حد میزنم بهت، برو آماده بشو. یه جایی رو درست کردن حدش بزنن، قتل به قتل برسوننش. گفت آقا آخر عمریه دو رکعت میخوام نماز بخونم. آقا فرمود بخون. نمازشو خون، سر به سجده گذاشت جلو پای آقا، صدا زد خدایا من گناهکار تو هم، میخوام پاک بشم. اینم حبیب تو علی ابن ابی طالبه، به دست این آقا دیگه اون دنیا منو نزنی. شروع کرد مناجات کردن مختصر. این مناجات میکرد، علی علیه السلام مرواریدهای عشق همینجوری از چشمش جاری میشد. بلند شد گفت آقا من آمادم. آقا بغلش گرفت شروع کرد گریه کردن. فرمود برو، تموم شد. گفت آقا چی تموم شد؟ گفت خدا تو رو بخشید، دیگه لازم نیست من تو رو حد بزنم. کسی که علی براش گریه کنه، اینقدر خوشگل اعتراف کردی، چی میشه آدم ها وقتی گناه میکنن دیگه نمیتونن طلب رحمت بکنن، چون گناه در اثر تکبره و تکبر خودش نمیذاره دیگه. اینقدر خدا ببینید اصلا نمیخواد خودشو بشکنی، ترک برداره یه ذره، این سنگ دل ترک برداره، من تعبیرم اینه، تشبیه دیگه. اینا میفرماید بنده من دستاشو اینجوری بیاره بالا در خونه من، بگه الهی العف، من خجالت میکشم دستشو خالی رد کنم. این آدم محترمیه، مثل گداها دستشو اینجوری کرده، ملائکه من دستشو رد نمی کنم، من حتی ترک هم بر نداشتم که همین. چی میشه آدم وقتی گناه میکنه خودشو ناامید میکنه؟ گناهکار خودشو ناامید میکنه، و الا اینقدر لازم نبود خدا بفرماد من غفور رحیمم، من غفور رحیمم بیش از 80 بار در قرآن و به عبارتهای دیگه. چرا خدا لازم یه بار میفرمودی من غفور رحیمم دیگه، مردم که از خداشون گناه کردن بیان طلب رحمت بکنن، میفرماد نه آخه گناهکارا دیگه گوش نمیدن، دیگه باور نمی کنن. یا خودشونو تو قعر جهنم میبینن، قعر جهنم هم نبینن، خودشونو تو اوج بهشت میبینن، تو اوج بهشت اصلا نمیتونن ببینن، اینجوری تو اوج بهشت هم نمیتونن ببینن، هر دوش بده. آقا مردم خیلی هاشون هستن شاید جاشون هم تو قعر جهنم باشه، ولی بیخیال دارن زندگی میکنن. خب اونا دارن فرار میکنن، اونا دارن فراموش میکنن وضع خودشونو، اونا آرامش ندارن، اونا دارن ناآرامی خودشونو پنهان میکنن، اونا دارن ناآرامی خودشونو انکار میکنن، اونا راحت نیستن، اونا ناراحتی خودشونو دارن انکار میکنن. راحت اون کسیه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بیاد با من حل کنه مسائلشو و از رحمت من آرامش بگیره. پیشنهاد سوم چیه؟ پیشنهاد سوم برای اینکه گناه کردیم یأس ما رو نگیره، فکر میکنید من چون یک روزه‌خوان هستم باید آخر صحبت روزه بخوانم این پیشنهاد سوم رو دارم میدم؟ نه عزیز من، نه، این آخرین پیشنهادی است که خدا به زبان پیغمبرش در قرآن برای همه مؤمنین داد. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. بچه‌های پیغمبر رو دوست داشته باشی، اونا دلتو نرم کنن. تکبر مانع دریافت رحمت خدا میشه. خب بذارید فکر کنم ببینم چی تکبر آدمو از بین میبره. بگو. بنده یک کتابی نوشتم در مورد همین تکبر و خصوصا تکبر پنهان، خیلی بررسی کردم به عنوان یک طلبه عاجز ناچیز، نتیجه یک بررسی و تحقیق مفصل رو میخوام الان تو یک دقیقه به شما بگم. بذار فکر کنم ببینم چه چیزایی تکبر آدم رو از بین میبره. چی فکر میکنی؟ نماز که میبره؟ بله، ولی خیلی از این عواملی که اقرار به گناه تکبر رو از بین میبره. ولی آقا یه چیزی بگو که ببره ها، ما بعضی از این عواملی که میگه اینقدر تکبرمون سفته کارگرش نیست روش. ها بیا ببرم یه جایی. شهید تکبر آدم رو زائل میکنه، از پا میندازه آدم رو. دیدی میگن همه میان کنار مزار شهدا فرود میان، سید و شهدا برو کربلا، ببین چی ری له میشی میشکنه آدم. چجوری میشکنه؟ در آغوش رحمت حسین میشکنه. شهید تکبر آدم رو زائل میکنه. مردم کوفه اینقدر جنایتکار بودن، حسین رو کشتن، تنهاش گذاشتن، اما همچی که سر بریده ابا عبدالله الحسین اومد تو کوفه شکستن، ریختن، فرو افتادن. میشکن آدم رو. اگه شهید کسی رو نشکست، دیگه هیچی نمیتونه او رو بشکنه. تشییع جنازه شهدا رفتی؟ همچه هرچی میری نزدیکتر به این تابوت شهدا، میشکنه آدم. مرحوم قاضی طباطبایی فرمود من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است. یعنی چی؟ رحمت واسعه خدا چی میشه؟ ما یه دفعه تو مجلس ابا عبدالله الحسین، تو مجلس اهل بیت عارف میشیم. خیلی ها، خیلی جالبه. یه دفعه مثل خواهرش زینب کبرا شروع میکنیم گریه کردن برای حسین. اصلا ما چه ربطی داریم به امام حسین؟ حالت عرفا رو به خودمون میگیریم. ما اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام پدرمون بود مستقیما، یه عمری باهاش زندگی کرده بودیم، یک سال بود اشکش، بهترین پدر هم باشه، اما این گریه های شما عارفانه است. ما گریه عوامانه نداریم به اون معنای، مگر اینکه کسی به یه دلیل دیگه گریه کنه، اشتباه بگیره و اینا، تو اون جزئیات نمیخوام برم الان. چی میشه دفعی؟ آقا من چیکار کنم؟ اون تکبری که مانع اخذ رحمت خداست، مانع باور رحمت خداست، اونو بشکنم؟ یکی اینکه گناه نکن، گناه تکبر رو بیشتر میکنه. یکی اینکه اعتراف به گناه بکن، دعا کن، مسئلت کن، نماز بخون. یکی دیگه چی؟ برو کنار شهید. شهید میزندت زمین. دیدی شهید حجاجی چی کار کرد؟ شما از شهید حجاجی چی دیدید مردم؟ به من گفتن امشب یه توسل دیگری پیدا کن. من از دوستان ذاکر اهل بیت میخوام که با من بیان اینجایی که من میرم. چرا شهید حجاجی همه رو به هم ریخت؟ میلیونی اومدن تشییع جنازش. شما میدونید همه شهدا خوبن، همه شهدا نازن، ما نمیتونیم بگیم کدوم شهید چجوریه. حالا ایشون یه خاصیت خاصی هم داشته پیش خدا، ممکنه، و من نمیدونم، من خبر ندارم، ولی یه عامل ظاهری هم بود که ما رو به هم ریخت. بگو چی بود؟ شاید حدود 20 سال من عاشوراها میخوام این روزه رو بخونم، یه سالم خوندم، انقدر بچه ها فریاد زدن من نفهمیدم، تونستم بگم بچه ها فهمیدن چه خبره. میشه گفت اینا رو؟ میشه فهمید یا نه؟ الان براتون توضیح بدم. در فضای غیر عاشورا یه صحنه فیلم کوتاه شما از شهید حجاجی دیدی؟ دیدی دارن میبرنش. همین. خب بچه های حسین چی کار کنن؟ دیدن علی اکبر داره میره، میدونن کجا داره میره.
قاسم کجا داره میره؟ عباس کجا داره میره؟ خداحافظی مسافرته؟ حسین با بچه ها خداحافظی میکنه، من میرم مسافرت، حالا ممکنه بر نگردم، اینجوریه مسافرته؟ مردم این تصویر شهید حججی رو دیدن، بعد گفتن سر از بدنش جدا کردن، هی اون تصویر میاد تو ذهنشون، داغون شدن همه. این غلام مکتب حسینه. پرسیدن یا ابا عبدالله خیمگاه رو چرا تو گودال درست میکنی؟ جلوش تپه است، خیمگاه رو آدم باید مشرف بذاره، دشمن نتونه راحت حمله کنه. فرمود میخوایم وقتی میریم دیگه از یه جایی به بعد بچه ها نبینن دیگه، پشت تپه باشن، بقیهش رو نبینن. درسته بگم فریاد بزنی، بچه ها دیگه بقیهش رو نمی دیدن، درسته؟ بعد که بدن رو می آوردن که می دیدن. یه صحنه کوچیک دیدن، مردم به هم ریختن. شما کربلا چیکار می کردید اگر بودید؟ صدا زد اکبرم برو با اهل خیام خداحافظی کن، بچه ها می دونن چه خبره؟ میدونن چه خبره؟ چجوری زجه میزدن این بچه ها؟ هرچی منتظر شد دید علی اکبر در نمیاد از خیمه بیرون. خب معلومه یا ابا عبدالله، این بچه های تو تا حالا دم قصابی وای دست دادن؟ بچه ها چجوری تحمل کنن؟ نمیذاشتن علی بره، اومد دید بچه ها خواهر کوچولوها دور اکبر رو گرفتن، نمیذارن بره. دست علیش رو گرفت، دست بچه ها رو یکی یکی جدا میکرد، میفرمود بگذارید علی بره. بابا یا حضرت ابراهیم، خیلی امتحان شما آسون بود، خیلی آسون بود کار شما، الحمدلله به خیرم گذشت، اسماعیلت بلند شد، ذبح نشد، خیلی آسون بود. نگفتیم مادر بچه ها همه بیاید تماشا کنیم؟ علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.